موعظه‌ای که تا چند لحظه دیگر به آن گوش خواهید سپرد، پیغامی است که جان مکارتور، شبان گریس کمیونیتی چرچ، کلیسای محفل فیز واقع در ایالت کالیفرنیای جنوبی، موعظه نموده است. شبان جان مکارتور نویسنده و معلم کتاب مقدس در سازمان خدمات مسیحی Grace to You، فیز با شما می باشد. سازمان Grace to You رسانه است که مسئولیت تولید و پخش تعالیم جان مکارتور از کتاب مقدس را در سراسر جهان به عهده دارد. این موعظه به همت سازمان Grace to You و کسانی که همراه و پشتیبان این سازمان هستند ترجمه و تولید شده است. در پایان این موعظه راه‌های تماس با سازمان Grace to You به اطلاع شما خواهد رسید. اکنون به تفسیر حقیقت کلام خدا آیه به آیه توجه کنید. Grace to You تقدیم می نماید. به موعظه آموزگار و معلم کتاب مقدس جان مکارتور گوش سپارید.
در این پیغام به این موضوع می پردازیم که چطور دعا بکنیم. یکی از اصول پایه و بسیار اساسی در زندگی مسیحی دعا کردنه. همیشه گفتیم خوندن کتاب مقدس خوراک ماست. با این حساب دعا کردن برای ما مثل نفس کشیدنه. اگه میخواهید زنده بمونید باید نفس بکشید. تنفس برای ما حکم مرگ و حیات رو داره. وقتی از شکم مادرتون خارج میشید و قدم به دنیا میگذارید، در واقع به اتمسفر کره زمین قدم میگذارید. اولین کاری که اتمسفر با شما انجام میده اینه که به ریه‌های شما فشار وارد میکنه. برای همین در همون لحظه تولد شروع به تنفس میکنید. چون فشار هوا وارد ریه‌های شما میشه و ریه‌ها رو وادار میکنه هوا رو داخل بکشن. برای همین حبس کردن نفس کار سختیه، سخت‌تر از نفس کشیدنه. اگر فقط یه دقیقه نفس رو نگه بدارید کبود میشید و ضربان قلبتون تون میشه و خیس عرق میشید، چون با فشار طبیعی که به ریه وارد میشه مقاومت میکنید. بسیار خوب، دعا کردن به همین شکله. وقتی در خانواده الهی چشم باز می کنید، وقتی تولد دوباره پیدا می کنید، وقتی فرزند خدا می شید و به دنیای خدا وارد می شید، وارد یک قلمرو و گستره می شید که باید در اون زندگی بکنید. اتمسفر حضور خدا و فیض خدا به زندگی شما فشار وارد میکنه. حالا در این اتمسفر طبیعی ترین کاری که باید انجام بدید تنفسه. برای همین میگیم دعا واکنش به فشار هوای حضور خدا در زندگی شماست. مثل نفس کشیدن که امر طبیعی برای بشره، دعا کردن نیز برای ایمانداران امر طبیعی است. شما در یک اتمسفر زندگی می کنید و به اتمسفر حضور خدا واکنش نشون می دید. واکنش شما به هوای حضور خدا مثل کاری است که در دم و بازدم انجام می دید. دعا واقعا مهمه. ما درباره دعا خیلی صحبت می‌کنیم و به قولی حرف زدن درباره دعا همیشه نقل زبونمونه. اما باید بدونیم که دعا یک قدرت عظیمه. یک نفر گفته دعا اون عصب باریک است که ماهیچه‌های قادر مطلق را حرکت می‌دهد. بله، به زبون ساده دعا قدرت خدا رو فعال میکنه. وقتی قوم خدا دعا میکنه، خدا عمل میکنه. علاوه بر این، دعا شما رو با خدا هم مسیر میکنه. کلام خدا از ما میخواد دعا بکنیم و از ما میخواد در روح دعا بکنیم. دعا کردن در روح به این معناست که در هماهنگی با روح خدا دعا می کنیم. بنابراین وقتی دعا می کنیم خدا عمل می کنه. دعا ما رو با اراده خدا و هدف خدا هم راستا می کنه. وقتی در اراده خدا و موافق با اراده خدا دعا می کنیم با اهداف خدا هم راستا می شیم. پس دعا تأثیر شایان توجهی داره که ما رو با اهداف خدا هماهنگ می کنه. از این رو خدا در دعا عمل می کنه. دعا واقعاً شرایط رو تغییر می ده. یادم میاد وقتی بچه بودم در اتاق ناهارخوری تابلوی داشتیم که روی اون نوشته بود دعا امور رو تغییر می ده. بله، دعا واقعاً امور رو تغییر میده. دعا مؤثره. یک بار یک آقایی در حال کار روی یک مجسمه بود و در حالی که زانو زده بود به قسمت انتهای اون پیکره ضربه میزد. در همون زمان یک واعظ به اون میرسه و میگه ای کاش منم میتونستم به قلب مردم اینطور ضربه بزنم تا دلشون عوض بشه. اون مجسمه ساز به آقای واعظ نگاه میکنه و میگه شاید اگه مثل من روی زانوها کار بکنید بتونید به دل مردم ضربه بزنید. در حرف این آقای پیکرتراش یک دنیا واقعیت نهفته. یعنی همه موعظه ها و تعلیم های شما نمیتونه کاری رو که دعا انجام میده انجام بدن. شاید شما خیلی متوجه این موضوع نباشید، ولی صادقانه به شما بگم اگه از تجربه های خودم درسی یاد گرفته باشم، اون درس اینه که من فرق زمانی رو که برای خدمتم دعا میشه با زمانی که دعا نمیشه احساس میکنم. این به من ثابت شده. هم دعای مردم، حتی کسانی که اونا رو نمیشناسم، هم وقتی خودم با جدیت دعا میکنم تفاوت چشمگیر و قابل توجهی رو در خدمتم میبینم. من حواسم به این موضوع هست. دعا بسیار مؤثره. معمولاً میگیم دعا گفتگو با خداست. وقتی نوزادی در خانواده شما به دنیا میاد، به اولین چیزی که فکر میکنید اینه که خاطر جمع بشید، اون نوزاد به محیط اطراف واکنش نشون میده. در مورد ایمانداران نیز همینطوره. وقتی ایماندار میشید، اولین اتفاقی که میفته اینه که در یک آن وارد محیطی میشید که خدا حضور داره و بی صبرانه مشتاقید با خدا گفتگو بکنید و حرف دلتون رو به او بزنید. این یعنی دعا. دعا مثل این نیست که موقع خواب شبانه یک کتاب به دست بگیرید و با خوندن اون کتاب آروم آروم به خواب برید. دعا لالایی نیست. دعا گفتگو با خداست. مثل زمانی که با یه نفر گفتگو می کنید. دعا کردن این نیست که یک سری کلمات غلومبه سلومبه رو پشت هم ردیف بکنید و به قول معروف جملات قصار به زبون بیارید. دعا کردن مسابقه واژگان نیست که با هم رقابت بکنیم تا ببینیم چه کسی میتونه بدون لحظه مکس بیشترین جملات الهیاتی رو در دعا بیان بکنه. این اصلا دعا نیست. تکرار بیهوده نیز دعا نیست. دعا این نیست که یک جمله یا عبارت رو مدام تکرار بکنیم. مثلا بگیم خدایا از تو خواهش میکنم این کار رو برای من انجام بدی. به تو التماس میکنم. ای خدا به تو التماس میکنم. بله خدایا از تو خواهش میکنم این کار رو بکنی. خدایا به تو التماس میکنم. خیر، لازم نیست اینطور به خدا التماس بکنید. این فریسیان بودند که جملات خودشون رو تکرار میکردن. اما دعا این گونه نیست. دعا این نیست که یک جمله رو بارها و بارها تکرار بکنیم. دعا ورد خوندن و تکرار کلمات نیست. خدا که ناشنوا نیست. خدا همون بار اول دعای شما رو میشنوه. این همه تکرار لازم نیست. لازمی نداره یک کلمه یا جمله رو مدام تکرار بکنیم. انجیل متی فصل 6 همین رو میگه. دعا تکرار بی پایان کلمات نیست. التماس کردن نیز به معنی دعا نیست. این دعا نیست که پشت هم تکرار بکنیم. لطفاً خواهش میکنم. خواهش میکنم خدایا. خواهش میکنم اگر فقط این کار رو برام انجام بدی ممنون میشم. خواهش میکنم. اگرچه در این دعای یاد شده درخواست و تقاضا و جدیت و پشتکار به چشم میاد، اما دعا این گونه نیست. به زبان ساده دعا یعنی گفتگو. یه وقتایی به خدا میگید عجب روز قشنگی. خدایا امیدوارم تو هم مثل من از این روز قشنگ لذت ببری. برای این روز زیبا از تو ممنونم. این دعا در جای خودش یک دعای مهمه. اونقدر مهمه که انگار پشت منبر ایستادید و به مردم درس الهیات میدید. اون دعای کوتاه شما به اندازه موعظه از پشت منبر اهمیت داره. چون در دعاتون با خدا صحبت میکنید. حالا وقتی کتاب مقدس رو میخونیم، این خداست که با ما صحبت میکنه. اما وقتی دعا میکنیم، ما با خدا صحبت میکنیم. برای اینکه گفتگوی ما معنی گفتگو بده، هر دو گفتگو لازمه. هم خوندن کتاب مقدس، هم دعا. هیچ کس به گفتگوی یک طرفه علاقه نداره. بله، همه ایمانداران دعا میکنن. همه ما با خدا صحبت میکنیم. ولی همه ما درست دعا نمیکنیم. همه ما اونطور که باید درست دعا بکنیم دعا نمیکنیم. خیلی از ایمانداران اشتباه دعا میکنن. اولین مشکل اینه که بیشتر وقت دعای ما به این میگذره که از خدا درخواستهایی داریم که واقعا به اونها نیاز نداریم. آیا متوجه هستید؟ بیشتر وقت دعای ما به این میگذره که ای خداوند این رو به من بده، اون رو به من بده. البته که خداوند خیلی خوب میدونه اگر اون چیزی که از او درخواست میکنیم به ما بده، زندگیمون به هم میریزه. برای همین اون رو به ما نمیده. اما دعای ما به اینجا ختم نمیشه. خیلی وقتا از خدا چیزی رو میخواییم که اون رو داریم. آیا تا به حال از خداوند درخواست آرامش کردید؟ کتاب مقدس میفرماید آرامشی که فوق از تمامی عقل است از آن شماست. آیا تا کنون از خدا فیض درخواست کردید؟ کتاب مقدس می‌فرماید فیض خدا برای ما بسنده است. آیا تا به حال از خدا درخواست محبت کردید؟ کلام خدا می‌فرماید محبت خدا در دل‌های شما ریخته شده است. پس دیگه چی می‌خوای؟ ما از خداوند چیزهایی رو درخواست می‌کنیم که اونها رو داریم. برای همین یعقوب در رسالش میگه باید درخواست حکمت بکنیم، چون اگه حکمت داشته باشیم دیگه از خدا چیزاره که صاحب هستیم درخواست نمی کنیم. بنابراین دعا به معنی گفتگو با خداست. اما درباره دعا نکته ها و موارد درست و اشتباهی وجود داره که باید اونها رو درک بکنیم. دعا صحبت با خداست. پس لزومی نداره دعای ما شامل یک گفتگوی فرهیخته و روشن فکرانه همراه با کلمات قصار باشه. لزومی نداره حتما رسمی یا غیر رسمی باشه. پولس در رساله افسوسیان میگوید در هر وقت همه نوع دعا بکنید. یعنی میتونید همه گونه دعا بکنید. در زمان تنگنا و تشویش و سختی به حضور خدا میرید و دعا میکنید. زمانی که شاد و خوشحالید در دعا به خدا میگید خداوندا عجب روز معرکه‌ای، خیلی خوشحالم، فقط خواستم بگم چه حس و حالی دارم. آیا میدونستید این هم به معنای دعاست؟ هر گونه صحبت با خدا در هر زمان و هر مقطع و هر موضوعی به معنی دعا می باشه. گفتگو با خدا یعنی دعا. این رو هم بگیم که حتما لازم نیست موقع دعا چشمتون رو ببندید. البته کلیسایی که من در اون بزرگ شدم یک کلیسای محلی در یک شهر کوچک بود و اونجا رسم این بود که موقع دعا سرها رو خم بکنیم و چشمها رو ببندیم. البته مهمه به بچه ها یاد بدید که موقع دعا چشمان رو ببندن تا این طرف و اون طرف رو نگاه نکنن و صدا نکنن و بازیگوشی نکنن. ما بچه ها رو به این رسم عادت میدیم تا حواسشون جمع بشه. گاهی وقتا نیز موقع دعا دستارم میگیریم تا بچه ها به دعا توجه بکنن و حواسشون جای دیگری نره. یادم میاد قدیم ها وقتی با تعدادی از دوستان سفر جاده‌ای می رفتیم، در طول راه گپ می زدیم و وعظ می کردیم و تا چهار صدایی سرود می خوندیم و خلاصه وقت خوبی با هم داشتیم. در همه این سفرها همیشه جلسه دعا هم داشتیم. بار اول که با اونها مسافرت رفتم همه با چشم باز دعا کردیم، به خصوص راننده که حتما باید چشماش باز می بود. وقتی هم نوبت او رسید که دعا بکنه، خدا رو شکر که با چشمان باز دعا کرد. قطعا که نمی خواستیم راننده با چشم بسته دعا بکنه و به قول معروف به امید خدا رانندگی بکنه. حالا بگذاریم از این که این دوست ما با چشمان باز هم خیلی خوب رانندگی نمی کرد. ولی واقعیت اینه که اولین بار که با چشمان باز دعا کردم با خودم فکر کردم آیا خداوند دعای منو میشنوه؟ به هر حال در تلویزیون هر بار کسی دعا میکنه چشمانش بازه، ولی واقعا چشم باز یا بسته فرقی نمیکنه. به گفته کتاب مقدس میتونید با چشمان باز و با نگاه رو به آسمان دعا بکنید. به گفته کتاب مقدس میتونید دستای خودتون رو بلند بکنید و دعا بکنید. میتونید زانو بزنید و دعا بکنید. میتونید سجده بکنید و دعا بکنید. میتونید دراز بکشید و دعا بکنید. میتونید ایستاده دعا بکنید. نشسته دعا بکنید. در حال قدم زدن دعا بکنید. واقعا فرق نمیکنه در چه حالتی دعا بکنید. من خبر دارم کسانی هستند که خلوتگاه دعای اونها داخل دستشویی است و البته اشکالی هم نداره. واقعا مهم نیست کجا دعا می کنید. باز هم تکرار می کنم که دعا گفتگو با خداست. برای همین فرق نمی کنه در چه حالتی یا به چه سبک و شیوهی دعا می کنید. فرق نمی کنه چشماتون باز باشه یا بسته. اینها اصلاً مسئله نیست. مسئله اصلی گفتگو با خداست. الان وقتشه درباره دعا به چند مورد اشاره بکنم و اونها رو کوتاه و مختصر توضیح بدم. این موارد درباره دعا از این قرارن: ضرورت، شرط‌ها، محتوا موانع. اول از همه ضرورت دعا رو بررسی می‌کنیم. مورد اول اینه که دعا امر ضروری است، چون دعا کردن به ما حکم شده و هر آنچه به ایمانداران حکم شده باشه به ضرورت تبدیل میشه و انجام اون واجبه. عیسی مسیح در انجیل لوقا فصل 18 و آیه 1 میفرماید: میخوام همه در همه جا دعا بکنن و غش و زفت نکنن. آیا میدونید بیشتر مردم وقتی مشکل دارن چی میکنن؟ اونها غش و زفت میکنن. اما عیسی مسیح میفرماید غش و زفت نکنید، دعا بکنید. میخوام دعا بکنید نه غش و زفت. الان سراغ پتروس بریم که یه مشکلی داشت. او همیشه در جلسه دعا میخوابید. برای همین عیسی مسیح به او میگوید اگر بیدار میموندی و دعا میکردی این بلا سرت نمیومد. بیدار باشید و دعا بکنید تا در وسوسه نیفتید. پس میبینید که پتروس دعا نکرد و خودش رو مقابل وسوسه ها آماده نکرد. اگه وقت دعای شما از وقت خوابتون بیشتر باشه، زندگی روحانی بهتری خواهید داشت. عده‌ای از ما شب که سر بر بالش میگذاریم و میخواییم دعا بکنیم، هنوز عبارت خداوند عزیز از دهانمون خارج نشده، هفت پادشاه رو خواب دیدیم. وقتی هم که صبح میشه اصلاً حال نداریم و توان نداریم روزمون رو شروع بکنیم. آیا دلیلش رو میدونید؟ چون شب قبل به جای دعا کردن خوابیدیم. پس بیدار باشید و دعا بکنید تا در وسوسه نیفتید. دعا ما رو تقویت میکنه. لازمه دعا بکنیم. دعا کردن ضرورت داره، چون دعا کردن یک حکمه. دعا واجب است. به این گفته این رو هم میتونیم اضافه بکنیم که دعا کردن ضرورت داره، چون دعا گناه رو از ما دور نگه میداره. دعا ما رو از نظر روحانی آماده میکنه. شما میتونید به هر سه شخص تثلیث دعا بکنید. مردم میگن ولی باید در نام خداوند عیسی مسیح دعا بکنیم. بسیار خوب، بعد در این باره توضیح میدیم. اما شما میتونید به خدا دعا بکنید، میتونید به مسیح دعا بکنید، میتونید به روح القدس دعا بکنید. شما میتونید با هر سه شخص تثلیث صحبت بکنید. حتی میتونید بگید میخوام هر سه شخص شما به دعام گوش بدید. من با هر سه شخص تثلیث حرف دارم. پس میتونید همزمان به هر سه شخص تثلیث دعا بکنید. این رو هم بگیم که نه فقط دعا کردن به ما حکم شده، بلکه اینم حکم شده که بسیار دعا بکنیم. رساله افسوسیان فصل 6 آیه 18 می‌فرماید در هر وقت دعا کنید. رساله اول تسالونیکیان فصل 5 می‌گوید همیشه دعا کنید. قبلاً به این فکر می‌کردم همیشه دعا کردن یعنی چه؟ چطور می‌تونید همیشه دعا بکنید؟ وقتی سنم کم بود همه تصورم از دعا این بود که چشم رو میبندید و دعا میکنید. بعد برام سوال بود که مگه میشه با چشم بسته به این طرف و اون طرف رفت؟ با این اوضاع شما به یک تعداد فریسی زخمی و مجروح و خونین و مالین تبدیل میشید. در زمان عیسی مسیح گروهی از فریسیان اعتقاد داشتند نگاه کردن به زن گناه است برای همین هر کجا خانومی رو می دیدن همون لحظه چشمان خودشون رو می بستند و با سر داخل دیوار می رفتند. ولی ما نمی خواهیم شما مسیحیان زخمی و مجروح و خونین و مالین باشید که در حال دعا با چشم بسته این طرف و اون طرف برید و سرتون به هر جای برخورد بکنه. پس معنی همیشه دعا کردن و بیوقفه و پیوسته دعا کردن این نیست. منظور اینه که همیشه و همه وقت در این حس و حال باشید که خدا رو در همه چیز در نظر داشته باشید. یعنی همه چیز رو به خدا ربط بدید. یه مثال میزنم. شما زندگی خودتون رو دارید و سرتون به کار و زندگی گرمه. در همین روزای خوب زندگی یک روز آفتابی میبینید. یک بچه کوچولوی ناز میبینید. دوست خوب شما تلفن میزنه و از محبت این دوست دلتون گرم میشه. چه بسا به کسی که دوستش دارید نگاه میکنید و از دیدنش حظ میکنید. با دیدن همه این زیبایی ها و دلخوشی ها اولین واکنش شما چیه؟ برای همه اینها از خداوند تشکر میکنید. شما همه این زیبایی ها رو به خدا ربط میدید. شما به همین بسنده نمی کنید که بگید به به چقدر قشنگ. شما میگید خدایا تو این قشنگی رو آفریدی و برای این زیبایی از تو ممنونم. شما همه چیز رو به خدا ربط میدید و درباره اون با خدا صحبت میکنید. سپس وقتی اتفاق ناخوشایندی پیش میاد یا چیز بدی به چشمتون میاد، به این بسنده نمی کنید که درباره اون بدی ها ناله و نوه سرایی بکنید. در عوض میگید خدایا میدونم این اتفاق بدی است، اما پدر آسمانی خواهش میکنم از این بدی خوبی بیافرین. تمنا میکنم اگه ممکنه شرایط رو تغییر بدی. پس در اتفاقهای ناخوشایند هم خدا رو از نظرتون دور نمیکنید. اگه در جایی مشکلی به وجود اومده به خدا میگید ای خداوند مشکلی پیش اومده، ما رو از این مشکل نجات بده، این مشکل رو حل بکن، در این مشکل جلال پیدا بکن. پس به عبارتی هر اتفاق خوب یا بد یا خونسا، هر چیزی رو در پرتو خدا نگاه میکنید. هر پیش آمد انگیزه ایست با خدا صحبت بکنید. این یعنی پیوسته دعا کردن، همیشه دعا کردن. دعا کردن به این معنی نیست که در طول روز زیر لب ذکر بگید و کلماتی رو مدام تکرار بکنید. دعا کردن به این معنی نیست که هر روز یک دعای مشخص رو روخونی بکنید. دعا به این معنی است که هر آنچه در طول روز برای شما پیش میاد و همه رویدادهای زندگی رو به حضور خدا ببرید که در کنارتون حاضره. تصور بکنید دوست خوب شما کنارتونه. شاید دوست خوب شما زنتون یا شوهرتون یا نامزدتونه یا هر کس دیگه ای. تصور بکنید بهترین دوست شما کل روز رو با شما و در کنار شماست. شما با بهترین دوست خودتون یا با کسی که او رو خیلی دوست دارید کل روز رو میگذرونید و این دوست یا این شخص یک لحظه هم در کل روز از کنارتون دور نمیشه. حالا به من بگید با این شخص چقدر صحبت کردید؟ آیا با او همونقدر صحبت کردید که امروز با عیسی مسیح صحبت کردید؟ آیا امروز اصلا دعا کردید؟ چه حسی به دوست شما دست خواهد داد اگه کل روز رو با شما باشه اما یک کلمه با او حرف نزنید. خیلی مضحکه، مگه نه؟ با این حساب احتمالاً دوستی شما همینجا تموم میشه. وقتی دوست شما در کنارتونه، باید حضور او رو به رسمیت بشناسید و در همه چیز حضور او رو در نظر داشته باشید. شما به دوست خودتون میگید این چقدر قشنگه، دیدیش؟ یا به او میگید چقدر بد شد، حتما باید کاری بکنیم. شما همه چیز رو در پرتو حضور این دوست نگاه میکنید. دعا نیز همین شکله. شما همه چیز رو در پرتو حضور خدا میبینید و حواستون جمعه که خدا در کنارتون حضور داره. این یعنی دعای پیوسته و بیوقفه. بسیار خوب. پس ضرورت دعا رو بررسی کردیم و فهمیدیم دعا کردن به این دلیل واجبه که به ما حکم شده. اما مورد دوم درباره دعا اینه که دعا خدا رو جلال میده. وقتی دعا میکنید خدا جلال پیدا میکنه. چون وقتی خدا دعای ما رو برآورده میکنه خدا رو میستاییم. به گفته انجیل یوحنا فصل 14 آیه 13 ما دعا میکنیم و خدا به خاطر جلال خودش دعای ما رو پاسخ میده. هر چیزی را که به اسم من سوال کنید به جا خواهم آورد تا پدر جلال یابد. خدا میفرماید من دعا رو برآورده میکنم تا جلال بیابم. در این مورد یه مثال میزنم. حتما یادتون میاد که یک شنبه گذشته درباره جمع‌آوری کمک مالی حرف زدیم تا بتونیم در کشور ونزوئلا برنامه رادیویی راه اندازی بکنیم. بعد از ظهر یک شنبه از آقای لوئیس پالائو پرسیدم در کل برای ایستگاه رادیویی در شهر کاراکاس چقدر پول نیاز دارید؟ او گفت 2600 دلار برای برنامه تلویزیونی و 2400 برای رادیو، در کل 5000 دلار. منم گفتم بسیار خوب، امشب در جلسه کلیسا از مردم می‌خواهیم با محبت و بزرگواری خودشون به این خدمت کمک بکنن. از خداوند می‌خواهیم 5000 دلار برای ما فراهم بکنه. واقعیت اینه که این مبلغ بی حساب و کتاب نیست. ما دقیقاً هزینه رو حساب کردیم. در این کلیسا سابقه نداشته از مردم به این شکل کمک مالی بخواهیم. اون هم 5000 دلار. اما به خداوند دعا کردم و گفتم خدایا ای کاش این 5000 دلار با هدیه مردم فراهم بشه. واقعیت اینه که از میان 1700 یا 1800 نفر جمعیت این کلیسا هر کسی از کجا بدونه چقدر باید هدیه بده تا این 5000 دلار جمع بشه. اگه روی کاغذم حساب بکنید باز هم به مبلغ دلخواهمون نمیرسیم. برای همین این درخواست رو به حضور خداوند بردیم و گفتیم خدایا اگه این 5000 دلار باید فراهم بشه لطفاً خودت اون رو مهیا بکن. بعد چی شد؟ در جلسه عصر یک شنبه هدیه ها رو جمع آوری کردیم و دوشنبه صبح که اونا رو شمردیم 4400 دلار جمع شده بود. چهارشنبه یه نفر به من خبر داد که از هدیه ها و کمک های مالی مردم 600 دلار دیگه هم جمع شده. یعنی دقیقاً 5000 دلار. مشخصه که این برنامه ریزی دقیق از عهده ما خارج بود. ولی ما دعا کردیم و خدا برآورده کرد و چه کسی جلال پیدا کرد؟ خدا جلال پیدا کرد. ما برای همین دعا کردیم. واضحه که خدا میتونست 5000 دلار رو به هر طریقی برای ما فراهم بکنه. ولی اگه از خدا درخواست نمی کردیم تا خودش دست به کار بشه، در اون صورت او رو به این شکل جلال نمی دادیم. پس دعا وسیله ایست که خدا قدرتش رو نشون بده و جلال پیدا بکنه. این خیلی مهمه. حالا نوبت مورد سومه. ما باید دعا بکنیم چون دعا ما رو برکت میده. اما بر بافت و محتوای دعا برکت به چه معناست؟ برکت به این معناست که وقتی دعا میکنیم خوشحال میشیم. آدمهای دعاگو آدمهای خوشحالی هن. آیا میدونید چرا؟ چون با خدا صحبت میکنن و صحبت با خدا عالی و بی نظیره. سپس وقتی خدا دعا رو برآورده میکنه، جواب دعا ما رو خوشحال میکنه. چهارمین مورد درباره اهمیت دعا اینه که دعا نتیجه میده. من هم مثل شما دلم میخواد کاری رو انجام بدم که میدونم نتیجه میده. من وقتم رو برای کاری که نتیجه نداشته باشه هدر نمیدم. اما دعا نتیجه میده. رساله یعقوب فصل 5 آیه 16 میفرماید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. دعا نتیجه میده. دعای پرحرارتی که از دل یک شخص صالح و عادل برمیاد نتیجه میده. در واقع دعا خدا رو به حرکت میداره. دعا شرایط رو تغییر میده. شما برای 5000 دلار دعا میکنید و خدا 5000 دلار فراهم میکنه. دعا نتیجه داره. البته گاه جواب خدا منفی است و به دعای ما نمیگه. اما خدا اونقدر تا به حال دعای ما رو برآورده کرده که یقین داریم دعا نتیجه میده. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 15 میگوید اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود، پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم میابیم. به عبارتی یوحنا میگه اگه خدا دعای ما رو میشنوه، پس میدونیم که دعای ما رو جواب میده. بله، دعا واقعا عملی است و واقعا نتیجه داره. اما دعا چطوری عمل میکنه و نتیجه میده؟ بسیار خوب، این سوال خوبی است که باید به اون پاسخ بدیم. اول از همه، یه وقتهایی دعا به سرعت نتیجه میده. آیا تا به حال به این نکته توجه کردید؟ بعضی وقتها باورتون نمیشه دعا چقدر سریع نتیجه میده. مثل ما که یک شنبه بعد از ظهر دعا کردیم و یک شنبه عصر جواب گرفتیم. شما هم حتما چنین تجربه‌ای داشتید. بله، گاه دعا به سرعت نتیجه میده. به این آیه بی‌نظیر در کتاب اشعیا فصل 65 آیه 24 توجه بکنید. قبل از آن که بخوانند من جواب خواهم داد و پیش از آن که سخن گویند من خواهم شنید. یعنی حتی قبل از اون که دعا از دهانمون خارج بشه خدا اون رو جواب خواهد داد. ولی یه وقتایی جواب دعا تأخیر داره. گاه برای چیزی دعا میکنیم ولی باید صبر بکنیم. چون قطعاً خدا خیلی بیشتر از ما میدونه و خودش میدونه که بهتره درخواست ما به جای الان بعد برآورده بشه. انجیل لوقا فصل 18 آیه 7 می‌فرماید: آیا خدا برگزیدگان خود را که شبان روز به او تمنا می‌کنند دادرسی نخواهد کرد، اگرچه برای ایشان دیر غضب باشد؟ به عبارتی، گاه مسیر زندگی ناهمواره و باید از 7 خان بگذرید. گاه برگزیدگان خدا باید رنج بکشند و سختی ببینند و در مسیر دشوار که انگار پایان نداره پیش برند. اما خدا دعای برگزیدگان رو اجابت خواهد کرد، حتی اگه خیلی دیر جواب بده، که البته از این دیر جواب دادن هدفی داره. پس جواب دعا گاه بیدرنگه، گاه تأخیر داره، گاه جواب دعا با اونچه درخواست کردیم کاملا متفاوته. اما زمانهایی هم خدا حتی بیشتر از اونچه درخواست میکنیم دعای ما رو برآورده میکنه. هیچگاه آقای پاپی ریویل رو فراموش نمیکنم. او واقعا شخصیت جالبی داشت. پای این آقا فلج بود و نمیتونست روی دو پا بیسته. برای همین روی صندلی چرخدار می نشست و با 85 سال سن عجب دستهای قوی و پرزوری داشت. آقای ریویل زمانی که موعظه می کرد به منبر تکیه می داد و پای او از پشت منبر آویزون بود. این واعظ به منبر تکیه می داد و دعا می کرد. این آقا عطیه ایمان داشت و می تونست به اون شکل دعا بکنه که واقعا شگفت آور بود. او در غرب میانه امریکا مسئولیت یک خدمت مسیحی رو به عهده داشت. این واعظ که با صدای خیلی بلند حرف میزد یک بار تعریف میکرد که یک خودروی استیشن واگن لازم داشت. او میگه: زانو زدم و گفتم خدایا، خودت میدونی که این خودرو رو لازم دارم. او به خدا گفته بود دلش یک خودروی آبی رنگ میخواد با این ویژگی ها. خلاصه برای کل مشخصات استیشن واگن دعا کرده بود. او میگه: آیه میدونی چی شد؟ در یک هفته 3 خودروی استیشن واگن از راه رسیدن. هاللویا. نگفته نمونه که آقای ریویل با صدای خیلی بلند انگار که داد میزد آمین میگفت. هر موقعم که موقع دعا کردن خوشحال بود 5 بار آمین می گفت. بسیار خوب. این یه مثال بود از این که خدا به این آقا بیشتر از اون چه درخواست کرده بود بخشید. به نظرم خدا می دونست نیاز این آقا بیشتر از اون مقداری است که خودش تصور می کرد. پس همیشه انتظار غافلگیر شدن داشته باشید. کتاب مقدس در این مورد در کتاب ارمیا فصل 33 و آیه 3 می‌فرماید: مرا بخوان و تو را اجابت خواهم نمود و تو را از چیزهای عظیم و مخفی که آنها را ندانسته ای خبر خواهم داد. یعنی خدا فراتر از اون چه می‌دونید و از اون خبر دارید برای شما فراهم میکنه. رساله افسوسیان فصل 3 آیه 20 همین رو میگه: اکنون او را که قادر است که بکند بی نهایت زیادتر از هر آنچه بخواهیم. خدا قادر است بیشتر از آنچه از او درخواست میکنیم به ما عطا بکنه. وقتی به خدمتم در کلیسای محفل فیض فکر میکنم، یادم میاد در همون سالهای اول دعام این بود: ای خداوند، دلم میخواد از من در این کلیسا استفاده بکنی و دلم میخواد این کلیسا رو برکت بدی. اون زمان اصلا ذهنیتی نداشتم خدمتم در این کلیسا به چه صورت پیش میره، اصلا کوچکترین تصوری نداشتم. اما الان هیچ کس از کاری که خدا اراده کرده در این کلیسا انجام بده به اندازه من غافلگیر نیست. خدا در این کلیسا بی نهایت بیشتر از اون چه بتونم درخواست یا فکر بکنم انجام داده. بسیار خوب. حالا می رسیم به شرط دعا. وقتی دعا می کنید، دعای شما چه شرط هایی داره؟ شرط اول اینه که در نام مسیح درخواست بکنیم. البته لازمه این اصل رو توضیح بدم، چون بیشتر مردم دعا کردن در نام مسیح رو خیلی ساده میگیرن. مردم به خیالشون در پایان هر دعا میگن در نام عیسی آمین، و همین یه عبارت تضمین دعای اونهاست. از اون طرف پیروان کلیسای مشایخی در پایان دعا فقط آمین میگن و شما به خودتون میگید پس چرا نگفتن در نام عیسی آمین؟ اینطوری که دعاشون به سقف میخوره و بر میگرده. یک بار یه نفر میگفت دعا بدون اشاره به نام مسیح مثل اینه که نامه بدون تمر به خدا بفرستید. همه حرف من اینه که تصور میکنید باید این فرمول رو در پایان دعا به کار ببرید، وگرنه دعای شما به گوش خدا نمیرسه. اما این واقعا فکر مضحکی است. تعداد خیلی کمی از دعای کتاب مقدس در پایان میگویند به نام عیسی آمین. وقتی عیسی مسیح در انجیل یوحنا فصل 14 و آیه 13 میفرماید هر چیز که به اسم من سوال کنید، منظورش به کار بردن یک فرمول نیست. واژه نام یعنی کیستی عیسی مسیح. پس دعا کردن در نام مسیح یعنی درخواست کردن در هماهنگی با ذات و هویت مسیح. بله، منظور اینه. به عبارتی منظور اینه که در دعا میگید این رو درخواست میکنم انگار مسیح این رو درخواست کرده. پس نام مسیح یعنی کیستی او. به این آیه دقت بکنید. به نام عیسی مسیح ناصری برخیز و بخرام. منظور چیه؟ آیا منظور اینه که این نام یک فن یا یک فرموله که دعا رو به جریان میندازه؟ خیر. این نام از کیستی مسیح خبر میده. یعنی به خاطر قدرت مسیح و شخص مسیح برخیز و راه برو. بنابراین نام مسیح نشانه ذات و هویت اوست. پس وقتی در نام مسیح درخواست می‌کنیم، هماهنگ با کیستی او درخواست می‌کنیم. در این مورد یه مثال می‌زنم. وقتی در نام مسیح دعا می‌کنیم، انگار می‌گیم ای پدر آسمانی، این درخواست رو دارم چون می‌دونم این درخواست مسیح است. آیا متوجه شدید؟ دفعه بعد اینطور دعا بکنید، که البته می‌دونم دعای آسونی نیست. خدایا، همه این رنج و سختی رو به این دلیل از تو درخواست می‌کنم که می‌دونم این خواست عیسی مسیح است. بله، دعا کردن در نام مسیح به این شکله. اینطور دعا کردن یک نوع پاکسازی زوائده. اگه اینطور دعا بکنید، از درخواست خیلی چیزها خودداری و چشم‌پوشی میکنید. یک بار یه بچه کوچیک به خدا میگه خدایا مامان و بابام رو برکت بده. بعد تا جایی که هنجرش جا داشت با صدای بلند به خدا میگه خدایا دلم یه دوچرخه تازه میخواد. سپس پدرش به او میگه خدا که ناشنوا نیست. پسر بچه میگه میدونم، ولی گوش مامان بزرگ در اتاق دیگه سنگینه. بسیار خوب، پس معلوم شد خطاب چه کسی دعا میکنه. این دعا رنگ و بوی خودخواهی داره. به قول رساله یعقوب سوال میکنید و نمییابید، از این رو که به نیت بد سوال می کنید تا در لذت‌های خود صرف نمایید. بنابراین دعا در نام مسیح به این معنی است که میگید من این درخواست رو دارم چون باور دارم خواسته من خواست عیسی مسیح میباشه. آیا میتونید برای عزیزانتون اینطور دعا بکنید؟ برای نجات اونا دعا میکنم چون باور دارم این خواست عیسی مسیح میباشه. بله، حتما که میتونید اینطور دعا بکنید. آیا میتونید برای سعادت روحانی خودتون دعا بکنید چون میدونید این خواست عیسی مسیح است؟ بله، حتما که میتونید اینطور دعا بکنید. درخواست هایی وجود دارند که میدونید خواست عیسی مسیح میباشند و میدونید اون نیز برای این درخواست ها دعا میکنه. دعا کردن در نام مسیح یعنی همین. ولی دعا کردن در نام مسیح به این معنا نیست که بگید ای خداوند عزیز، دلم یک خودروی آخرین مدل میخواد چون میدونم این خواست مسیح است. دومین شرط اینه که ما علاوه بر این که در نام مسیح دعا میکنیم، با ایمان و باور قلبی دعا بکنیم. خدا میخواد به او ایمان داشته باشید تا وقتی دعای شما رو برآورده میکنه او رو بستایید. انجیل متا فصل 21 و آیه 22 میفرماید هر آنچه با ایمان به دعا طلب کنید خواهید یافت. پس اولین شرط اینه که هماهنگ با مسیح دعا بکنید. دومین شرط اینه که با ایمان دعا بکنید. آیا واقعا در دلتون باور دارید خدا دعا رو برآورده میکنه؟ این یک شرطه. اما این ایمان و باور داشتن به چه معناست؟ آیا به این معناست که بگید خدایا اگه واقعا خدا هستی یه ترفندی به کار ببر، کاری بکن کارستان تا به تو ایمان بیارم؟ خیر، خدا کاری کارستان نمی کنه تا به این دلیل مردم به او ایمان بیارن. خدا به دعای کسانی پاسخ میده که به او ایمان دارن، او رو باور دارن. در واقع کلام خدا میفرماید اگر ایمان به قدر دانه خردلی می داشتید بدین کوه می گفتید از اینجا به دانجا منتقل شو. الان یک خانم سالمندی به یادم اومد که در حیات خونش یه تپه بزرگ وجود داشت و او میخواست اون تپه رو برداره و به جای اون گل و گیاه بکاره. این خانم زانو میزنه و دعا میکنه ای خداوند، میدونم که میتونی کوه رو جابجا بکنی. من ایمان دارم که میتونی. اما روز بعد که از خواب بیدار میشه، اون کوه هنوز سر جای خودش بود و این خانم میگه بله میدونستم این کوه تکان نخواهد خورد. بسیار خوب، این دعا کردن با ایمان نیست. این خانم میدونست خدا اون کوه رو حرکت نمیده. رساله یعقوب فصل 5 آیه 15 میگوید دعای ایمان مریض را شفا خواهد بخشید و خداوند او را خواهد برخیزانید. اینجا بحث دعا کردن با ایمان مطرحه، یعنی درخواست همراه با ایمان و باور قلبی. حالا به سومین شرط میرسیم. سومین شرط اینه که در راستای اراده خدا دعا بکنید. همیشه باید بگید ای پدر آسمانی، این درخواست رو دارم در اراده تو. رساله اول یوحنا فصل 5 آیه 14 میگوید این است آن دلیری که نزد وی داریم که هرچه بر حسب اراده او سوال نماییم ما را میشنود و اگر دانیم که هرچه سوال کنیم ما را میشنود پس میدانیم که آنچه از او درخواست کنیم مییابیم. پس در نام مسیح دعا بکنید. با ایمان دعا بکنید. در اراده خدا درخواست بکنید. اما فرض بکنید به خدا بگید خدایا این درخواست مرا برآورده بکن چه اون رو دوست داشته باشی یا نداشته باشی. خیر، خدا این دعا رو برآورده نمی کنه. خدا به هر چیزی که از او درخواست می کنیم به قول معروف روی هوا پاسخ نمیده. حالا چه اون درخواست رو دوست داشته باشه یا نه؟ همونطور که قبلا گفتم دعا ما رو در راستای اراده خدا قرار میده. این رو هم بگیم که دعا باید از دل پاک برخیزه. رساله یعقوب فصل 5 آیه 16 میگوید دعای مرد عادل در عمل قوت بسیار دارد. اگر در زندگی شما زباله وجود داشته باشه مجرای دعا رو میبنده. اما شرط دیگه اینه که باید با جدیت و پشتکار دعا بکنیم. خدا از ما اصرار و پافشاری میخواد. حتما اون مردی رو که در انجیل لوقا فصل 11 نان میخواست به یاد دارید. او در خونه دوستش رو که خواب بود میکوبه. صاحب خانه به او میگه از اینجا برو. اما این شخص باز هم در رو میکوبه و صاحب خانه میگه از اینجا برو. خلاصه از اون شخص اصرار و از صاحب خونه انکار. اما سرانجام صاحب خونه در رو باز میکنه و اون شخص میگه مقداری نان میخوام. خداوند در توصیف این حکایت میفرماید آن شخص از بس در رو کوبید به خواستش رسید و نان گرفت. شما هم اگر مداوم درخواست بکنید جواب میگیرید. به عبارتی بحث جویا بودن و طلبیدنه. یعنی اونقدر طالب و مشتاق چیزی هستید که اون رو مدام و بیوقفه از خداوند درخواست میکنید. منظور مداومت و پشتکاره، نه تکرار مداومه یک کلمه یا یک جمله. حالا به سومین مورد درباره دعا میرسیم. یعنی محتوای دعا. دعا باید درباره چه چیزی باشه؟ بسیار خوب، قبلا اشاره کردیم که به هر شکل و حالت میتونید دعا بکنید. ایستاده، نشسته، با صدای بلند، با نجوا، دعا در خلوت، دعا در جمع که افسوسیان فصل 6 آیه 18 از اون صحبت میکنه. حالا محتوای دعا نیز میتونه همه گونه باشه. تقاضا یعنی درخواست برای خواسته ها. شفاعت یعنی دعا برای نیازهای دیگران. شکرگزاری یعنی تشکر از خدا برای کارهایی که انجام داده. ستایش یعنی تمجید خدا و صفتهای او. پس با هر محتوایی میتونید دعا بکنید. اما موضوع دعای شما باید چی باشه؟ درباره چه چیزی دعا میکنید؟ موضوع دعا خودتون هستید و دیگران. یعنی برای خودتون و برای دیگران دعا میکنید. آیاتی در کتاب مقدس به شما میگن برای چه کسانی دعا بکنید. این مطالعه جالبی است. یه زمانی رو اختصاص بدید و همه اون آیات رو بررسی بکنید که توضیح میدن برای چه کسانی باید دعا بکنید. آیا تا به حال برای اونها دعا کردید؟ شما باید به درگاه خداوند دعا بکنید تا برای برداشت محصول کارگر بفرسته. شما باید دعا بکنید تا خدا مبشران تازه و معلمان تازه و واعظان تازه رو به خدمت بخونه. آیا تا به حال برای این موضوعات دعا کردید؟ آیا برای رئیس جمهور مملکتتون دعا میکنید؟ کلام خدا به ما میگه برای دولت مردان و صاحب منصبان دعا بکنیم. آیا برای فرماندار و نیروهای پلیس محلی دعا میکنید؟ آیا برای پلیس محله خودتون دعا میکنید؟ باید برای پلیس محله و برای فرماندار دعا بکنید. یک دنیا آدم وجود داره که باید برای اونها دعا بکنید. آیات زیادی در عهد جدید از کسانی نام میبره که باید برای اونها دعا بکنید. در خاتمه این رو هم بگیم که برای دعا کردن یک سری موانع وجود داره. مزمور 66 و آیه 18 به یک مانع کلی اشاره میکنه. اگر بدی را در دل خود منظور می داشتم، خداوند مرا نمی شنید. سد راه دعا گناه است. اما این گناه شکلهای بسیار مختلف داره که اولین اون خودخواهی است. اگه با خودخواهی دعا بکنید و دعای شما محدود به امیال و خواسته هاتون باشه، دعای شما شنیده نمیشه. مانع دیگه بی توجهی و بی تفاوتی و بی خیالی است. یک مانع جالب نیست زمانی است که با زنتون رابطه خوبی ندارید و دعای شما بی جواب میمونه. آیا این رو میدونستید؟ این مانع برای آقایون سنگینه. مردم خیلی وقتا تعجب میکنن که چرا اوضاع خانه و خانواده اونها درست نیست. بسیار خوب. شاید اول باید رابطه با خانم خانه درست باشه تا بعد مرد خونه بتونه به درگاه خداوند دعا بکنه. مورد دیگه شک و تردیده. به گفته یعقوب وقتی جنبش میخورید دعای شما شنیده نمیشه. بسیار خوب. این پیغام یک نگاه کلی و اجمالی و یک بررسی پایه و اولیه درباره موضوع دعا بود. با هم دعا بکنیم. ای پدر آسمانی، از تو ممنونیم که ما رو دور هم جمع کردی. برای کسانی که در این کلیسا هستند از تو ممنونیم. بسیاری از اونها نوعیمان هستند و مشتاق و راغب شناخت اصول اساسی و اولیه. برای کاری که در زندگی اونا انجام میدی از تو ممنونیم، چون این نوعیمانان نیاز خودشون رو قبول دارن و حاضرند به راهنمایی ها و رهنمودا گوش بدن. از تو میخواییم از این مردم استفاده بکنی. برای این جلسه پرستش و برای همه کارهایی که در زندگی این نوع ایمانان انجام خواهی داد، تو رو می ستاییم و جلال می دیم. در نام مسیح. آمین.
پیغامی که همکنون به اون گوش سپردید، موعظه جان مک‌آرتور، معلم کتاب مقدس در سازمان گریس تیو می باشد. جهت اطلاعات بیشتر و همچنین دسترسی رایگان به تعالیم و موعظه های جان مک‌آرتور، از تارنمای Grace to You دیدن نمایید. www.gty.org کتاب تفسیر کتاب مقدس به قلم جان مک‌آرتور که سنگ زیربنای مجموعه آثار مک‌آرتور در خدمت تعلیم او است، در تارنمای GTY برای فروش موجود می باشد. ترجمه های موجود از این کتاب نیز در تارنمای ما به فروش می رسند. البته در حال حاضر امکان فروش و توزیع ترجمه های این کتاب به شماری از مناطق جهان که شنونده این پیغام هستند فراهم نمی باشد. جان مکارتور و سازمان گریس تیو صاحب امتیاز ترجمه این موعظه صوتی می باشند. بر اساس قانون کپی رایت، همه حقوق این ترجمه متعلق به جان مکارتور و سازمان گریس تیو است و کلیه حقوق برای جان مکارتور و سازمان گریس تیو محفوظ است. جهت آگاهی از قوانین کپی رایت در سازمان ما، همچنین جهت آگاهی از قوانین و محدودیت‌های مربوط به استفاده از این موعظه صوتی و چگونگی بازنشر و بازپخش آن به تارنمای Grace to You مراجعه نمایید. www.gty.org